بارون می شدم، کاش که می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یا آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم. بخواب که می خوام تو چشات ستاره هامو بشمرم. شم بمون که تا ابد دنیا رو با تو دوست دارم.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
در غرب خبری هست. سلام به همه شنونده های رادیو تهران، خیلی ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم و ما باز هم امروز داریم در مورد غرب و جهان غرب حرف میزنیم. این که در جهان غرب اساسا خبری هست یا نیست در این برنامه در موردش صحبت میشه. در کنار من سرکار خانم هانیه دارایی، کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تهران هستند، آقای روح الله طالبی، کارشناسی ارشد الهیات دانشگاه تهران، و محمد امین نیکصفت، دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف. با ما باشید. خب من از آقای طالبی شروع میکنم. آقای طالبی، ما در برنامه قبلی در مورد تاریخچه جهان مدرن، اینکه چی شد که غرب به این نقطه‌ای که الان توش هست رسید صحبت کردیم و حالا میخواییم درباره تفکر مدرن، چون یادمه که تو جلسه قبل، توی برنامه قبلی شما در مورد این حرف زدین که یک تفکری حاصلش این آسمان خراش‌های بزرگ، این خیابان‌ها، این پاساژهای بزرگ و این شکل لباس پوشیدنه. میخوام امروز در مورد تفکر مدرن حرف بزنیم و میخوام شما با یه مقدمه‌ای برای ما شروع کنید و فضا رو در واقع برامون تشریح کنید.
به نام خدا. سلام خانم فلاح و سلام خدمت دوستانم و شنوندگان عزیز. خوشحالم که همچنان با این برنامه همراهشون هستیم و من هم در خدمتتونم. بله، تفکر مدرن مهمه و قطعا اون تحولاتی که ما توی قسمت اول در موردش صحبت کردیم منجر به یک نوعی از فکر کردن میشه، خیلی ساده بخوام بگم که این فکر کردن برای من موضوعیت داشت و فکر کردم و به نظرم باید برای همه موضوعیت داشته باشه، هر کسی که مواجهه داره با پدیده هایی که از دل این جهان اومده بیرون. ما اشاراتی داشتیم در قسمت قبل، دوستان اشاراتی داشتن به نحوه تغییر فکری که اتفاق افتاد بعد از دوران رنسانس.
قبل از این که بخوای جملتو بگی، من یه سوال بپرسم. این سوال مطرح هست که وقتی در مورد تفکر مدرن حرف میزنیم، برداشت عموم مردم اینه که کسی که یک سری از قیود اخلاقی رو رعایت نکنه، تفکرش تفکر مدرنه. در کنارش استفاده از ابزار و حالا مثلا شاید یک کمی مدل اخلاقی خاص و چیزهای مثلا منظم بودن و چیزا، این چقدر با این تفکر مدرنی که الان داری در موردش حرف میزنی سنخیت داره؟
تقریبا میتونم بگم هیچ سنخیتی نداره. چرا؟ چون وقتی من از یک تفکر مدرن صحبت دارم الان اینجا انجام میدم، مثل یه چتری میمونه که روی همه چی سایه میندازه، یعنی اخلاق رو هم داره دوباره تعریف میکنه. شما در تفکر مدرن یک مدل اخلاقی، یک منش اخلاقی جدیدی داری تعریف میکنی، پس من نمیتونم خارج از این جهان اون رو نقد بکنم قبلش نفهمم که خودش چی میگه. میتونم بهش برچسب بزنم، میتونم بگم مثلا جهان بی اخلاقیه، جهان بی دینیه، جهان بی غیریه، ولی صرفا برچسبه، نقد نیست. اگر بخوام واقعا باهاش روبرو بشم و بفهممش و نقدش بکنم، باید اول ببینم دقیقا خودش چه تعریفی از خودش داره.
میخوام بگم مثلا اساسا تفکر مدرن چیه، من چجوری میتونم بفهمم که من تفکری که دارم تفکر مدرن هست یا نه؟
بله، خیلی ساده. یه مفهومی وجود داره توی جهان مدرن به اسم سوژگی. اصلا هم نباید بترسونمون که بگیم خب الان قراره با یک مفهوم فلسفی عجیبی روبرو بشیم. هست، مفهوم فلسفی عجیبی هست، ولی خیلی ساده بخوایم توضیحش بدیم که همه هم درکش میکنن، چون به نحوی همه ما الان این قضیه رو در خودمون، در وجودمون احساس میکنیم. اتفاقی که در اندیشه مدرن میفته اینه که انسان که در جهان قبل از مدرنیته، در جهان پیشا مدرن، خودش رو یک موجودی میدید در کنار بقیه موجودا در طبیعت، که همه آفریده خدا هستیم، حالا مثلا در تفکر دینی خودمون یا نه حتی در تفکرات دینی مثلا اقوام بدوی در آفریقا، اونها هم یک نسبتی میدیدن با یک امر متعالی، با یک چیزی که اینجا نیست، چیزی که ما لمسش نمی کنیم، دوره، در آسمان، به قول خانم دارایی در قسمت قبل. اتفاقی که تو مدرنیته میفته که ما در قسمت قبل بهش اشاره کردیم که چی میشه که انسان میرسه به اونجا، اینه که این انسانه میپرسه از خودش که آقا چرا من مرکز جهان نباشم؟ منی که میتونم از عقلم استفاده بکنم، ابزار تولید بکنم، هزار تا کار دیگه ای میکردم که قبلا نمیکردم، چرا خودم نیام و باز تولید نکنم این مفاهیم رو؟ اتفاقی که میفته اینه که انسان تبدیل به سوژه میشه. یعنی چی؟ یعنی انسان میاد در مرکز جهان قرار میگیره و بقیه چیزها رو از منظر خودش میبینه و تلاش میکنه در اونها تصرف بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر من در جهان پیشامدرن راه میرفتم، در کنار یک مثلا مرغزار یک گلی میدیدم، یک گل زیبایی میدیدم، میگفتم به به این چقدر زیباست، به به این چقدر مثلا نشانه ای از خداست، این چقدر به من احساس مثلا خوبی میده، در تفکر مدرن فرد میگه که من از این گل چه استفاده ای میتونم بکنم، این گل چه بهره ای میتونه برای من داشته باشه،
چه سودجویانه،
سودجویانه است و منفعت گرایانه است و خودمحوره، من مهم میشه. ببینید، آفریقا همیشه بوده، اروپا هم همیشه بوده، ولی بعد از مدرن شدن اروپا است که اروپا میبینه یک آفریقایی هست که منابع داره و من باید برم برای خودم از اون منابع استفاده بکنم.
خب بس همینجا نگه داریم، بریم برگردیم، در ادامه بازم همراه شما هستیم.
Thank you.
خب آقای روح الله طالبی یک بحثی رو مطرح کرد که گفتش که انسان خیلی مهم میشه در تفکر مدرن و اساسا سوژه انسانه، اون انسانه که تصمیم میگیره که از هر چیزی چه استفاده‌ای برای خودش میتونه بکنه. این چقدر فرق داره خان داره با اون تفکر اشرف مخلوقات که ما توی اسلام داریم؟
سلام عرض میکنم، امیدوارم که احوالات شنوندگان ما خوب باشه. واقعیتش اینه که انسانی که خودش رو متصل به آسمان و امر قدسی میدونه سعی نمیکنه که در طبیعتی که خودش جزئی از اون به حساب میاد بگونهی تصرف بکنه، بگونهی وارد بشه که انگار طبیعت یک ماده بیجانه و میتونه هر کاری باهاش بکنه، در حالی که انسان مدرن، انسانی که خودش رو در مرکز جهان قرار داده و فکر میکنه که میتونه از هر چیز دیگه‌ای در طبیعت استفاده بکنه، استفاده بی حد و حصر بکنه، چون انسان آزاده، اراده مطلق داره، خیلی متفاوت زندگی میکنه. مثلا یه تعبیر خیلی جالبی که وجود داره مسئله کوهنوردیه. کوهنوردی با تلقی انسان و تصور انسان از زندگی مدرنش به وجود میاد. انسانی که در جهان سنت زندگی میکنه در کوه زندگی میکنه، به کوه فکر نمیکنه، با کوه یکسانه، کوه طبیعتشه، کوه محل زندگیشه. ولی انسان مدرنه که میگه من میخوام کوه رو موضوع شناخت خودم قرار بدم، برم به کوه و در کوه تصرف بکنم
پس و فتحش بکنم.
بله دقیقاً، این
واژه هم اصلا تغییر میکنه. من قبلا نمیخوام کوه رو فتح کنم، کوه همیشه بوده، هیمالیا همیشه بوده، دماوند همیشه بوده، ولی انسان به این فکر نمیکرده که خب من برم یک سختی بکشم و قله اونو فتح کنم. ولی انسان
مدرن اختلاطی آخه به وجود میاد. ببینید یه چیزایی به نظرم هم حالا خوبه که این آقای نیک صفت من پاسخ بدن، یک چیزهایی هستش که من احساس میکنم یه ذره شبیه تفکر دینی ماست. خب حالا من میگم شما در موردش صحبت بکنید. ما تو تفکر دینیمون میگیم خداوند عالم رو برای انسان آفرید، دیگه غیر از اینه؟
خب به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید یک نکته که وجود داره این هستش که خب در پاسخ به پرسش شما ما به این باید نگاه کنیم که اصولاً ادیان گوناگون، تفکرات گوناگون لزوماً نقض کامل یکدیگر نیستن. خب ما در رابطه با ادیان هم این رو می‌بینیم که خداوند متعال اشاره کردن در قرآن کریم که ادیان در جهت تکامل هم دیگه اومدن و شاید اگر بشر از همون ابتدا نسبت به یک دین اعتقاد کامل پیدا میکرد به انحراف کشیده نمیشد، شاهد ظهور پیامبران جدید و ادیان جدید نبودیم. پس نتیجتاً اینکه ما شباهت‌هایی بین تفکرات میبینیم این همون نشون میده که ما در واقع یک فطرت انسانی داریم، یک سری مسائل هستش که در جهان انسان ها ثابت هستش و بهش یکسان فکر میکنه.
خب فرقش چیه با تفکر
مدرن؟ خب در تفکر مدرن یک اتفاقی که میفته این هستش، در برنامه قبل اشاره شد بهشت روی زمین، الان اشاره کردم فتح کوها، دیگه الان هدف استفاده از کوه نیست، هدف بهره‌بری معنوی از کوه نیست، کوه به مثابه یک عضو زنده در نظر گرفته نمیشه برای بشر مدرن.
و یکی از مهمترین اتفاقاتی که میفته این که من دیگه جزئی از طبیعت نیستم، من انسان مدرن بیرون از طبیعت ایستادم و اتفاقا حق این رو پیدا میکنم که بر اون تصرف بکنم.
ببینید اینجا من با طبیعت زندگی نمیکنم، طبیعت در خدمت من هستش.
یعنی در تفکر دینی درسته انسان اشرف مخلوقاته، ولی تا جایی اجازه داره استفاده بکنه از این مخلوقات و از این نعمات که خدا بهش اجازه داده. انسان اصلا این آزادی و این اجازه رو به خودش نمیده که ببینه چقدر میتونه بهره ببره و بعد بره سراغ یک موجود طبیعی دیگه از قنات و چشمه و کوه و دشت و دریا و همه اینها گرفته تا حتی جونورهای دیگه، حیوانهای دیگه. با هم داریم خیلی نکته دقیقی گفت.
یه اصطلاح و یه کلیدواژه خیلی مهمی توی فرمایشات آقای نیک‌صفت بود و اون کلیدواژه خدمته. من انسان مدرن خودم رو در جایگاهی میبینم که همه چیز باید به من خدمت بکنه، همه چیز خدمتگزار انسانه، حتی دین. از همین الان ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که از دین سوال میپرسیم که مسائل من رو حل کن، یعنی میخوایم که دین هم به ما یک خدماتی بده و این تلقی انسان مدرن حتی از دینه و تازه طبیعت که ما خیلی پیش از اینها ماده خام بی جان بی روحی انگاشته شده و تصور شده و کنار گذاشته شده.
چه اشکالی داره آقای طالبی که آدم
اشکالشو اجازه بدین اینطور توضیح بدم. ببین مثلا ما
نمیدونیم برای چی میگم چه اشکالی داره، برای اینکه خب ما واقعیتش اینه که خودمون هم، یعنی هر انسانی بالاخره یک وجه منفعت طلبی داره دیگه. خب
بله.
من میگم چه اشکالی داره همه به من خدمت کنن، شاید خیلی هم خوبه. اصلا
اشکالش خانم فلاح در استعماره، اشکالش در جنگ جهانیه، اشکالش در سیستم‌های اقتصادی طبقاتی شدیدیه.
حالا این به نظر من خیلی نتیجه گرایانه تره، یعنی نتیجه بحث شما دارید میگید. آره. من به نظرم اشکال باز به خود بشر برمیگرده اینجا. اشکال اونجاست که همه چیز باید برای من باشد
و من محدودم و من یک میزانی از توانایی برای استعمار و استفاده رو دارم. استعمار به معنای استعمارگری کشورها منظورم نیست، استعمار از یعنی استفاده از چیزها برای اینکه بتونم ازشون حد اکثر بهره رو ببرم. من به هر حال یک حدی دارم و یک سری توانایی هایی دارم و من محدود هستم و من توانایی نامحدود که ندارم که. ولی وقتی مبنای تفکر من اینه که من محورم، من انسان محورم و هر فردی هم بگه یه نکته اینجا میخوام بگم چون ممکنه بد فهم بشه. این که میگیم فردگرایی به این به معنای حالا به تعبیر خانم دارایی اتمیزه شدن نیست. این توی نیستش که مثلا خب من ایکس مهمم و دیگه بقیه مهم نیست. من به معنی انسان، یعنی اون انسانیته، اون عقلانیت مشترکه که بین همه ما انسانها هست مهم میشه و تک تک انسان ها مهم
خب
میشه.
الان سوال پیش میاد خانم دارایی که یک انسان خودش رو از انسان دیگه هم برتر میدونه و میگه اون انسان هم باید به من خدمت بکنه، یا اینکه نه
اگر که این توالی خدمتگذاری رو به انسان ختم بکنیم، یعنی طبیعت در خدمت انسانه و انسان برای انسانه و انسان دیگه قرار نیست انگار کاری بکنه و نقطه پایانی این سلسله ترقی میشه، بله این اتفاق میفته. ممکنه که همونطوری که آقای نیک‌صفت گفتن پیامدش جنگ بشه، یعنی من در جنگ آیا برابری بین انسان ها میبینم؟ آیا اگر فکر میکردم که کسی که دارم باهاش میجنگم هم مثل من هست و من برتری بر اون ندارم، هم باهاش می جنگیدم و اون رو می کشتم. من فکر می کنم که یکی از پیامدهای مهمی که فردیت جهان مدرن برای انسان داشت همون جنگ جهانی هایی هست که خیلی پیامد ناامید کننده و فاجعه باری هم برای انسان رقم زد. در واقع انسان به خودش این حق رو داد که آدمهای دیگر رو هم دستبندی بکنه، آدمهایی با جنسیت متفاوت، رنگ پوست متفاوت، سبک زندگی متفاوت میتونستن طبقه بندی بشن، پایین و بالا قرار بگیرن و انسانی که در طبقات اجتماعی بالاتر یا در جایگاه بالاتر خودش رو میبینه بر سایر افراد احساس بکنه که میتونه غلبه پیدا بکنه.
حالا خانم دارایی خیلی جالبه یه نکته من اشاره کنم. ماکس وبر جامعه شناس مشهور آلمانی یک کتابی داره به نام اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری. خب ما جلسه قبل وقت نشد این رو توضیح بدیم. نهضت پروتستان در واقع پروتستان ریشش در کلمه پروتست هست، یعنی معترضان به وضعیت موجودی که در واقع وجود داشت در اروپا. ماکس وبر میگه که وقتی که این نهضت دینی شکل گرفت بر علیه سلطه کلیسا، خود به خود فرهنگ جدیدی رو با خودش به همراه آورد. و اون فرهنگ جدید این هستش که ببینید الان ارزش ها متفاوت میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید یک زمانی میگفتن مؤمن واقعی از دید کلیسا این هستش که هر یک شنبه به کلیسا بیاد، طبق آداب و رسومی که کلیسا میگه رفتار کنه، اینگونه زندگی کنه. اما خیلی جالبه در اخلاق پروتستان ما میبینیم این حرف رو میزنه که مؤمن واقعی کسی هستش که کار ایجاد کنه، از نعمتهای الهی برطرف، از نعمتهای الهی استفاده کنه، اونها رو در جهت تولید به کار ببره و مؤمنان دیگر رو بر سر کار بیاره. خب ببینید در تفکر خیلی جالبه، شما میبینید چقدر قشنگ میخواد به بقیه خدمت کنه، میخواد در واقع از نعمتهای الهی استفاده کنه.
مفهومی مثل حقوق بشر، مفهومی مثل آزادی بیان، اینا از دل این نوع تفکر میاد بیرون دیگه. وقتی ما انسانها رو مساوی میبینیم، حق بشر به وجود میاد، این آزادی رو بهش میدیم که صحبت بکنه، نظر شده. ولی الان ما چقدر چالش داریم در جوامع غربی در مورد همین مسائل، و همه اینها نشون میده که این چالش ها حل شدنی نیست صرفا با یک تفکر جدید، و باید باز در موردش صحبت کنیم.
بریم برگردیم، منم مثل شما خیلی سوال دارم. بحث مختلف رو بچه‌ها مطرح کردن، از جمله اینکه یه چیزی که برای من خیلی عجیب بود اینکه جنگ جهانی و حالا شاید مقوله استعمار و چیزای از این دست، و بعد حتی مقوله حقوق بشر یه جوری ربط پیدا کرد به اینکه به تفکر مدرن. خب خانم داره میشه یه کوچولو در مورد این صحبت بکنید که مثلا تفکر مدرن چه ربطی به جنگ جهانی داره، این چجوری باعث جنگ جهانی شده؟
دو تا نکته خیلی مهم وجود داره. یکی این که انسان مدرن غربی میخواد یک بهشت زمینی بسازه، یک آرمان شهری داره که در اون باید رفاه وجود داشته باشه. همواره آدم ها از وسایل و تکنولوژی و ابزارالات مختلف استفاده میکنن تا زندگیشون به آسونی بچرخه. وجود این ابزار و تکنولوژی انسان رو قدرتمند میکنه، اما چون اتصالش رو به امر قدسی از دست داده، دیگه پشتوانه الهی رو نداره، میتونه از قدرت خودش به نحو بیپایانی استفاده بکنه. شما فرض کنید به یک انسان این اجازه رو دادید که در ثانیه میلیون ها آدم رو بکشه، یعنی یک ابزار جنگ پرسرعت قدرتمند بهش دادید، و قبلش هم انسان رو در مرکز عالم گذاشتید و خدا رو حذف کردید. حذف به این معنا که گفته شد که من اراده آزاد دارم و توی امورات اجتماعیم از امر الهی استفاده نمی کنم. آیا چنین قدرتی تخریبگر نیست؟ فاجعه آور نیست؟ آیا جنگ جهانی رو به وجود نمیاره؟
که من انسانم و میخوام انسانهای دیگر به خدمت خودم در بیارم؟
بله؟
و یک ابزاری دارم، یعنی چون ابزارها هم در واقع به خدمت خودم در آوردم و دیگه برام منفعتی که تعیین کننده هدف من هست، من میتونم برم با آدمهای مختلف بجنگم برای اینکه اون چیزی که خودم دلم میخواد و بهش دست پیدا کنم، اون قدرت ازلی و ابدی و همه چیز دست من باشه.
بله، من جایگاه خدا رو به دست آوردم. آیا خدا میتونه چیزی داشته باشه که من ندارم؟ من انسان مدرن بجز جاودانگی که همواره در پیش هستم و الان علم تجربی هم خیلی داره به هم کمک میکنه، چیز دیگری باقی مانده که نداشته باشم؟ من اراده بی پایان دارم، قدرت بی پایان دارم، خواست بی پایان دارم و ابزار و تکنولوژی که خودم بر اساس عقل مدرن خودم هم به وجودش آوردم داره به هم کمک میکنه. من چرا وسعت قلمرو خودم رو پهناورتر نکنم؟ این جنگ چیزیه که پیامد تفکر مدرنه و این خیلی قابل تعامل واقعا انسانی رو که قرار بوده بهشت بسازه جهنم ساز میکنه، کسی که قرار بوده آرمان شهر بسازه ویران شهر ساز میکنه. و خب در آینده هم میبینیم که خیلی تبعات روانی فلسفی و اندیشه‌ای زیادی برای انسان داشته.
خب بریم برگردیم، در کنار شما هستیم. درباره این حرف زدیم که در تفکر مدرن انسان تصمیم میگیره که، یعنی انسان خودش رو در جایگاه خدایی قرار میده و به واسطه اینکه ارتباطش یه جورایی با خداوند قطع شده، به این معنی که دین رو هم میخواد به خدمت خودش در بیاره، این میل رو داره که در واقع آزادی رو از انسانهای دیگه بگیره و بهشون حکمرانی بکنه. دیگه چی؟
ببینید یه نکته وجود داره. ما تا الان بحثی که مطرح کردیم مداوم اومدیم از یک انسان واحد صحبت کردیم، اما یک نکته وجود داره. این انسان که الان در معرض این حجم از تغییرات در سطح تفکرش روبرو شده، حالا میاد در سطح روابط اجتماعی قرار میگیره، در رابطه با سایر انسان ها، و اتفاقا تغییرات اصلی همینجاست که اتفاق میفته. یعنی اون چیزی که فکر میکرد وقتی میخواد عملی بشه باید در ارتباط با بقیه عملی بشه، و اینجاست اتفاقا اون بحران ها خودش رو نشون میده.
من یه سوالی برام پیش اومده این وسط، میخوام بگم که اگر شما میگین که این انسان در رابطه با انسانهای دیگه هم میخواد قدرت خودش رو به نمایش بذاره و از اونها استفاده بکنه، پس این دموکراسی تو غرب چی میگه؟
ببینید دموکراسی هم الان خیلی اعتقاد دارن دیکتاتوری اکثریت بر اقلیته. ببین مسئله اینه که وقتی خیلی مکانیکی نگاه شد یک زمانی به انسان و فکر کردیم که با این نوع تفکر ما میتونیم یک یکسانسازی ایجاد بکنیم، بعدها بعد از اون جنگ ها، بعد از اون بحران معنویتی که ایجاد شد برای انسان غربی و هنوز هم درگیرشه، و بعد از هزار و یکی اتفاق دیگه، واقعا این پرسش برای خود غربی ها به وجود اومد که آیا واقعا اون ایده ها، اون آرمان هایی که ما در مدرنیته داشتیم تونسته محقق بشه؟ اصلا دلیلی که ما الان با مفهوم پست مدرنیسم روبرو هستیم، با اینکه یک عده از این اندیشه های مدرن عبور کردن، به همین دلیل دیگه. در مورد همون دموکراسی هم الان هستن عده‌ای که اعتقاد دارن دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت، و ما باید تلاش بکنیم که بیشتر صدای اقلیت ها رو بشنویم و یک دموکراسی به معنای اینکه هر چه اکثریت گفت حق باشد، حتی در همون کشورهایی که عمیقا خو گرفتن با لیبرالیسم هم مورد پرسش قرار میگیره.
البته این دموکراسی در تضاد با اون چیزی که ما از انسان مدرن میدونیم نیست. در واقع انسان مدرن که تلاش کرد مرجعیت کلیسا رو به عنوان یک خانش رسمی خاص کنار بذاره و خودش برای سرنوشت خودش تصمیم بگیره، به مفهوم انسان، یعنی نه برای ایکس و ایگرگ، نه برای خانوم دارایی و آقای طالبی، بلکه برای انسان و عقل کلی که در همه ما وجود داره و حضور داره، رسمیت قائل شد. و دموکراسی اتفاقا تجلی این عقل جمعیه. همه ما میتونیم با همدیگه فکر بکنیم و یک تصمیم درست بگیریم، به جای اینکه یک نفر یا یک مرجع مثل کلیسا برای سرنوشت ما تصمیم بگیره.
اصلا ببینید من این رو میخواستم بگم، بشر وقتی در ارتباطات اجتماعی قرار میگیره، وقتی میگیم که خودش میخواد در واقع بقیه رو به خدمت در بیاره، یک سری محدودیت ها براش ایجاد میشه در رقابت با دیگران، و این رقابته میتونه اگر کنترل نشه همون جنگ رو به وجود بیاره. اما یکی از روش‌هایی که میشه کنترلش کرد دموکراسیه، که این دموکراسی خب یک وضعیت آرمانی داره، همونطور که گفتن ما به همه عقل‌ها اعتماد کنیم و بهشون احترام بگذاریم، این یک وجهشه. وجه دیگرش اینه که همون تفکر انحصار طلب، همون تفکری که میخواد خودش فقط مرجع باشه، خودش همه چیز رو تعیین کنه، بیاد حالا خودش رو در دموکراسی تعریف کنه و این تعریف خودش در دموکراسی سرآغاز به حاشیه رفتن دموکراسیه. کمون که امروز می‌بینیم خیلی
یعنی
از احزاب، ببینید امروز خیلی از احزاب در واقع مثلا به دموکراسی آمریکایی الان خیلی نقد میشه. علت چیه؟ شما ببینید الان شما درسته که رأی‌گیری